ما برخی کلمات رو دست و پا شکسته و تا حدی نامفهوم و نامعلوم میگفت. تا 3 سالگی تقریبا جملات کوتاه میگفت، بسیار پر جنب و جوش و پر تحرکی، با همسالانش هم نمیتونه بازی کنه. دائما باید کنترلش کنم که مبادا کار خطرناکی انجام نده و به وسایل خونی یا خودش آسیبی نزنه. اغلب سرشو به زمین میکوبه و وقت وسیله رو بخواد با گریه و جیغ و داد حتما باید وسیله رو در اختیارش قرار بده. این رو هم بگم که به سختی میخوابه، ساعت‌ها کنار ماشین لباسشویی میشینه و به چرخش اون نگاه میکنه. علاقه شدیدی به وسایل چرخان و دایره شکل مثل پنکه و لاستیک ماشین و درب قابلمه و چرخ گوشت و مواردی از این دست داره. وقتی بیرون میبرمش انگار اولین باره که وارد دنیای جدیدی شده، همه چی براش تازگی داره، از تمام فروشگاه میخواد دیدن کنه و خرید کنه. بزرگترین نگرانی من جاییه که به سرعت با افراد غریبه دوست میشه و حتی دست در دست غریبه ها ممکنه از من جدا بشه. نمیدونم آیا کودک من بیش فعاله یا اختلال اوتیسم داره. همونطور که متوجه شدین داریم در مورد اختلال اوتیسم و تشخیص افتراقی اون با بیش فعالی با شما گفتگو میکنیم. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، متخصص روانشناسی کودکان هستند. خب عرض سلام و صبح بخیر و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر پوراعتماد. خیلی متشکرم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
کمال میل. به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه آموزنده پاسخگو، خدمت شما است.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دکتر، برای شروع یه تعریفی از اختلال در واقع طیف اوتیسم داشته چیه و چه نشونهایی داری، بعد بریم راجع به بیش‌فعالی.
بسیار عالی. اوتیسم یه دسته از اختلالات رشدی هست. اختلالات رشدی یعنی اختلالاتی که در روند رشد به خصوص زیر 3 سال خودشونو نشون میدن، معمولا اینطورن و علامت اصلیش همینطور که شما در این شرح حال اشاره کردین، کمبود روابط اجتماعی، علایق خاص و این دو در کنار هم دیگه زندگی اجتماعی بچه رو میتونه مختل بکنه. یعنی پس دو دسته علائم داریم، علایق خاص، عرض کنم که روتینای ویژه، اخیر در زبان و اختلالات کلامی. این دو تا در کنار هم یه چهره اصلی اوتیسم رو به ما نشون میده. اما نکته خیلی مهم، دو نکته است، در واقع دو نکته مهم وجود داره. یکی این که این علائمی که با سرعت اشاره کردم روی طیفن، یعنی این که ممکن انقدر خفیف باشه در بزرگسالی که از نظر تحصیلی خیلی موفق هم هست، تا زمانی که یه کودکی رو داریم که ممکنه که برای همیشه نیاز به کمک داشته باشه. پس این روی طیفه. و ثانیاً با یه علامت ما تشخیص نمیذاریم. این خیلی نکته مهمیه. باید تابلوی بالینی تکمیل بشه تا بشه به یه تشخیصی رسید.
خیلی متشکرم. پس وقتی میگیم یه طیفه یعنی شدت و ضعف داره و علائم متفاوت و متنوع هستش.
من همیشه از یه مثل استفاده میکنم که یه مثل درستی هست برای اینکه نشون بدیم چقدر متنوع. ما در مرکز اوتیسم بالغ بر 7000 فایل داریم. دو کودک مثل هم نیستن. ما در طبیعت 3 فاکتور اصلی داریم که تعیین کننده رنگن. در کودکان اوتیستیک ما 10 فاکتور داریم که تعیین کننده اوتیسمه و هر کدوم اینا رو پیوست دارن. پس بنابراین میتونیم جنبندی بکنیم که تنوع اوتیسم و تنوع رنگی که در طیف بینایی ما هست بیشتر میتونه باشه، چون مؤلفه‌های تعیین کنندش خیلی بیش از مؤلفه‌های تعیین کننده رنگه. بله، پس خیلی خفیف داریم تا خیلی شدید. خفیفاش ممکنه که برخی از علائمش تو هر کدوم از بزرگسالایی که دور بر ما هستن ممکنه
وجود داشته باشه. آقای دکتر، حالا اگه بخوایم یه مقایسه هم داشته باشیم با اختلال ADHD یا بیش فعالی کودکان، چه تفاوت‌هایی دارن؟
بله.
و چه نقاط اشتراکی دارن؟
بله، نقاط اشتراکشون اینه که هر دو در زیر مجموعه اختلالات عصبی رشدی هستن.
بله.
این نقطه مشابهشون که اگه حالا خواستید بگیم که چرا اینا رو توی یه گروه قرار میدیم، راجبش با هم هم فکر میکنیم
حتما.
و تشابهات چون اینه که از نظر علائم بیش فعالی و پرحرکتی ممکنه در کودکان اوتیست دیده بشه و علامت اصلی اختلالات بیش فعالی هست. اما نکته خیلی مهم اینه که در اختلال اوتیسم مشکلات توی تعامل و روابط اجتماعی در واقع برجسته است کاملا، در حال یعنی مشکل توی کلام، مشکل تو درک دیگران، مشکل تو بیان منظورات، و در کنار شما ممکنه علائم پرتحرکی رو هم ببینید که بسیار شبیه به بیش فعالی هست که در اختلالات توجه بیش فعالی ما میبینیم. در حالی که در اختلالات توجه و بیش فعالی شما اون مشکلات رو معمولا نمیبینید. پس معمولا اینطوری میتونیم اینجا بگیم که یکی از زیرگروه های اوتیسم ممکنه که اوتیسم با علائم بیش فعالی باشه، ولی به محض این که شما تشخیص اوتیسم رو میذارین دیگه تشخیص مجزای بیش فعالی یه خورده با احتیاط باید باشه. بله. و در هر حال این به عهده متخصصینه که یه تشخیص افتراقی دقیق رو بذارن. ولی والدین برای این که به اصطلاح توی مسیر درستی بیفتن، اگر دیدن که کودک دیر زبان باز کرده، کنارگیری میکنه از گروه همسالش و علایق خاص داره، جای خاصی بخوابه، ببخشید از غذای خاصی رو بخوره یا نخوره، تمام اینا عرض کنم که میتونه مشکوک بکنه یه والد رو به اینکه یه بررسی راجع به اوتیسم بکنه. و برعکس اگر دید که کودکش پرتحرکه و بدون علائم ارتباطی، و اونگاه میتونه یواشاش به بیش فعالی فکر بکنه. در هر حال تشخیص افتراقی دقیق که بخوایم نهایتاً اون برچسب رو بزنیم کار متخصصی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا راجبه تشخیصش به عهده چه دستی از متخصصان هست حتما با هم گفتگو میکنیم آقای دکتر. اما عزیزان شنونده، پیامکاتون داره به دستم میرسه، شما هم میتونید با موضوع برنامه ما رو همراهی بفرمایید. داریم در مورد اختلال اوتیسم و بیش فعالی و وجه افتراقی اون صحبت میکنیم.
برای بعضی از پدر مادرها سوال اینه که فرزند من دچار اوتیسم هست یا بیش فعالی. شاید برای شما هم سوال باشه که چه ارتباط میان اوتیسم و بیش فعالی وجود داره. یک نظرسنجی که در سالهای گذشته انجام داده نشون میده که بین 37 تا 85% از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم میتونن مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه هم باشن.
سلام، سایناز مودت هستم، دکترای تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان. اولین علامتی که اصولا والدین باهاش روبرو میشن رفتارهای کودکشون یا نوزادشون هست. کودکان یا نوزادان اوتیسم علائم عمومی که دارن اینه که از در آغوش گرفته شدن لذت نمیبرن، رفتارهای تکراری، عمدتا رفتارهای تکراری حرکتی دارن، و زمانی که اولین رشد کلامی شروع میشه و اولین کلمات رو باید داشته باشن، عمدتا این کلامی و بیان اولین کلمات در این کودکان دیده نمیشه. متخصصینی که میتونن در تشخیص اختلال اوتیسم به خانواده کمک کنن، روانپزشک، روانشناس، گفتاردرمانگر یا کاردرمانگر هست.
در حالی که این دو اختلال یکسان نیستن، در برخی موارد با هم مشابهن. یک مطالعه‌ای که در زمینه تحقیقات اختلاف طیف اوتیسم منتشر شده در این مورد میگه اکثر کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه ویژگی‌های کلیدی اوتیسم رو که شامل چالش‌های ارتباطی، رفتارهای تکراری و مشکل در تعاملات اجتماعی از خودشون نشون میدن. همینطور کودک مبتلا به طیف اوتیسم برخی از خصوصیات اصلی اختلال بیش فعالی و نقص توجه رو که شامل بی‌توجهی، بیش فعالی، تحریک پذیری هست رو در خودش داره.
سری علائم کلی که در کودکان اوتیسم دیده میشه و خانواده و باید با درایت به این داستان توجه داشته باشن، یک رفتارهای تکراری بچه‌ها و رفتار کلیشه‌ایشون هستش. بازی‌های یکسان، رفتارهای یکسان، از خوردنش الگوی یکسانی داره. مثلا کودک یا غذای صرفا نرم دوست داره بخوره یا صرفا غذای سفت دوست داره بخوره. مورد دیگه هم تو خدمتتون عرض کردم، گفتار بچه ها روش نمی کنه، کم کم ضعیف هم میشه و پسرفت میکنه که خیلی باید از تخصص های مختلف استفاده بشه برای رشد این قسمت، چون مهمترین قسمته.
اگه شما احساس میکنید فرزندتون بیش از یک اختلال داره، باید حتما با یک متخصص اطفال صحبت بکنید. اگه طیف اوتیسم کودک زود تشخیص داده بشه، میتونه سطح عملکرد کودک رو بالا ببره و تأثیر معناداری رو در او ایجاد بکنه. در برنامه امروز پاسخگو حتما این موضوع رو دنبال بکنید.
حال دلتون به طراوت بارون؟ خدا رو شکر این روزا آسمون کشورمون بارونیه و ابریه و تقریبا سرسر کشورمون بارش ها و نزولات آسمونی رو شاهد هستیم. ما همیشه چشم به راه آسمون هستیم که ببینیم. اما شما عزیزان شنونده هم میتونید در مورد اختلال اوتیسم یا البته بیشتر موضوع هدف ما امروز در برنامه پاسخ و همین اختلال اوتیسم، اما در کنارش بچه افتراقی یا تشخیص افتراقی ADHD رو هم خواهیم داشت، اختلال بیش فعالی رو. پاسخگوی پرسش های شما امروز آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز شهید بهشتی هستن. خب آقای دکتر، تعریفی از اختلال طیف اوتیسم داشتیم، یه مقایسه هم اجمالی داشتیم با اختلال ADHD و در واقع بیش فعالی. اگه موافق باشید، حالا انواعش هم اشاره فرمودید تقریبا، بریم سر وقت پیامک های شنوندگان، در دل پیامک ها سوالاتمون رو مطرح کنیم.
خدمت راست.
خواهش میکنم. شنوندی فرمودن که پسر من اوتیسم داره اما دارو نمیخوره، چطور میتونم داروهاش رو بدم؟ 912 4 شماره پایانی 8534.
خیلی متشکرم. ببینید، اولا اوتیسم دارو نداره.
بله.
اوتیسم، حالا اگه چند دقیقه دیگه وقت کنیم به آسیب شناسیش با هم یه نگاهی کنیم.
می‌خوایم همینجا آقای دکتر باز کنیم آسیب شناسیشو؟
بله، بله.
بفرمایید.
ببینید، کلیه اختلالات عصبی رشدی عرض کردم، حاصل نارسایی یا اشتباه در روند رشد مغز.
بله.
یعنی وقتی که لقاح اتفاق میفته، اونجا عوامل ژنتیکیان و بعد از اون زندگی در اون رحمی شروع میشه تا اوان کودکی و بعد از اون. هر اتفاقی که در روی جنین در حال رشد در واقع تأثیر بذاره،
بله،
میتونه روند رشد مغز رو مختل بکنه. دوست. مثلا استرس والد، نمیدونم استفاده از سیگار، مواد داروها،
بله،
مسمومیت‌های شدید، هر کدوم اینها، و این میتونه ادامه پیدا بکنه تا زمان تولد و به خصوص تا 3-4 سالگی. یه ویژگی مغز انسان داره که ممتازش میکنه از بقیه موجوداتی که روی کره زمین هستن، و اون اینی که مغز انسان بسیار منعطفه، ولذا شما میبینید نوزاد انسان یکی از ضعیفترین نوزاداست.
بله.
اما 4 سال بعد یه دستگاه بسیار پیچیده شناختی هست که عملکردایی داره.
بله.
که باز موجود دیگه‌ای رو کره زمین نداره. این معناش اینه که مغز انسان رو آماده میکنه که در همه موقعیت‌های روی کره زمین بتونه زندگی بکنه. این یعنی چی؟ یعنی به شدت رشد مغز تحت تأثیر عوامل محیطی تا 4 سال، و به خاطر همین میگن اصطلاحاً مغز پلاستیک تا 4 سال، یعنی بسیار منعطفه. بسیار منعطفه. خب حالا این ویژگی خیلی خوب انعطاف که یکی از نعماتیه که به انسان داده شده و باعث میشه انسان بتونه از منتهی الیه قطب شمال تا روح خط استوا زندگی بکنه و همینطور از قطب جنوب تا خط استوا، برمیگرده به این توانمندی ویژه‌ای که برای انسان است. حالا اگر در روند رشد مغز که عرض کردم از زندگی درون رحمی شروع میشه تا حدود 3-4 سالگی، و این 3-4 سالگی رو به این دلیل من تأکید روش میکنم که بعد از اونم مغز تغییر میکنه البته، ولی اون روند خیلی کم میشه. یعنی چی؟ یعنی در هر ثانیه گفته شده مغز نوزاد 700 اتصال عصبی توش به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی 100 بیلیون سلولی که در مغز ماست مرتباً در حال اصطلاحاً سیمکشی هست، بله. مرتباً دارن با هم شبکه درست میکنن و اینا باعث میشه که چی؟ ما بتونیم انواع مهارت ها رو داشته باشیم. یعنی واقعاً تعداد مهارت هایی که ما میتونیم کسب بکنیم 100 بیلیون فاکتوریله. یعنی ببینید بله. چقدر بله. چقدر زیاده. و بنابراین
بله.
حالا اگر کودکی در اثر یه اشتباه، اشتباهی که میگم ممکنه کاملا تصادفی باشه و یا به دلیل شرایط محیطی، محروم بشه از موقعیت‌هایی که بتونه تجربه بکنه، تجربه جسمی، تجربه اجتماعی و غیره الی آنها، روند رشد مغز از مسیر خودش خارج میشه. ها؟ و شما به قول عصب روانشناسا چی دارین؟ یه سری شبکه‌های اضافه دارین و یه سری کمبود شبکه‌ها دارین. خیلی دارم ساده میکنه. مثلا بچه‌ای که اومده از روز اول تو بغل درست جاش نمی‌شده، منظورم کش و قوس می‌رفته، خواب و بیداریش تنظیم نه، بچه‌ی دشواری بوده.
بله.
و مادر به اینجا میرسه که برای غذا دادنش مثلا رادیو روشن کنه، چه میدونم سی دی بذاره.
بله.
و بعد میبینه اتفاقا بچه با سی دی خوب غذا میخوره و بعد مادر تشویق میشه ناخودآگاه که بچه رو جدا کنه و دائما جلو تلویزیون و سی دی برای سلاز بذاره. اون چی که تشت میمونه چیه؟ بچه یه که فرصت های اجتماعی رو از درصد دارو میگیرن. ببینید این نشون میده که یه مقداری حال و هوای سیستم آموزش پزشکی کشور ما تأثیر میذاره روی این که ما یه نگاه پررنگتری مسئله داروها داشته باشیم. پس داروها درمان نیستن، داروها کمک میکنن بچه رو آرومتر، خواب بچه رو تنظیم کنن و نظیر اینها. اما اگه دارو رو نمیخوره، دارو رو نمیخوره، من فکر میکنم که قاعدتا کسی که دارو رو داده یه فرد الیجیبلی هست که ملی. یعنی یه فرد ذی صلاحی هست ملی. که این فرد ذی صلاح میتونه والد رو کمک بکنه. گاهی وقتا داروها رو عوض میکنن، مثلا به جای قرص شربت میشه داد و یا نحوه استفاده رو یاد خانواده بدن. چون نمیدونم چه دارویی هست، من فکر میکنم این رو واگذار کنیم و به این شنونده عزیز بگیم که متخصصی که دارو رو دادن یه صلاح مشورتی بکنن، نحوه استفاده رو و یا داروی جایگزین بهشون معرفی کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من یک جنبندی از فرمایش شما تو این بخش داشته باشم. پس در واقع نقص عصب رشدی وجود داره، با این نقص متولد میشه کودک، در واقع جزء حالا اختلالات در واقع رشدی میتونه باشه، اما با توجه به اون شرایطی که اشاره فرمودید، اون فاکتور انعطاف پذیر فلکسیبیلیتی که به هر حال وجود داره برای مغز کودک، اگه شرایط محیطی فراهم بشه، زود تشخیص داده بشه، کمک میشه که در واقع بازتوانی بشه و شرایط برای کودک ما بهتر بشه. هر چی زودتر در واقع آقای دکتر تشخیص گذاشته بشه، روند کنترل بیماری بهتر خواهد بود، درسته؟
من میخوام بگم تا جای بهتر خواهد بود. مواردی رو ما داریم در کشور خودمون کم هم نیستن و در خارج از ایران که همون متخصصینی، تأکید میکنم متخصصین، متخصصینی که تشخیص اوتیسم رو گذاشته بودن، خودشون میگن بچه دیگه تشخیص نمیگیره یا شاید اساسا ما تشخیصمون اشتباه بوده. یعنی من ببینم شما یه کمی با احتیاط میگید خوب میشن.
نه
بچه ها میرن و عرض کنم که وارد مدرسه، مهد کودک و مدرسه میشن و قابل تمایز هم از گروه همسالاشون نیستند.
بله آقای دکتر، چون میخواییم داریم در مورد طیف اختلال بله. صحبت میکنیم و تنوع علائم بله. زیاده، لابده برنامه همچنان ما به علائم اشاره داشته بله. باشیم. کودکی که تأخیر رشدی در کلام داره
بله.
کودکی که ارتباط چشمی، ارتباط اجتماعی با همسالان و مواردی مثل همون پر جنب و جوشی، مشکل خواب، تغذیه، آیا غذای خاصی رو در واقع یه وقتی حتی گزینشی غذا میخورن، اینها رو حتما بهشون اشاره داشته باشیم. اما اگه فعلا اجازه بفرمایید فاصله بگیریم، برگردیم چند تا از پیامک دوستان رو بخونیم، پرسش بدیم، باز هم راجع به موضوع با شما گفتگو کنیم. خواهش میکنم. نوعی نشون بده که البته باز هم لازمش مراجعه به متخصصه. اینجا اون حساسیتی داره خودش نشون میده. آقای دکتر، حالا که راجع به بزرگسالان اشاره داشته باشید، علائمشون مشابه با کودکان؟
ببینید اگه بزرگسالانی باشن که تشخیص نگرفته باشن، خب علائم یکی هم خانم، ولی
بله.
خب یعنی ماهیتا
بله.
یکی هم، ولی از نظر شدت خیلی فرق میکنه. مثلا در یک کودک ممکنه علاقه به این باشم تو که شما اشاره کردید تو اون تاریخچه چیزای گردان رو نگاه
بله.
بکنه یا اینکه مثلا اشیا رو بچینه
دلست.
ولی وقتی به بزرگسالی میرسه به بزرگسالی میرسه، این ممکنه خودش عرض کردم علایق راجع به اشیاء، کلکسیونا و نظیر اینها باشه. اینکه دیدید یه لحظه لبخندی زدم، یاد یک نمونه مثل انیشتین افتادم که میگن که ایشون هم رگای آسپرگری داشته. خب ببینید، این مرد با اون هوش سرشار و با اون نبوغ هیچ وقت زبان دوم باز نکرده. و دوم این که خب بسیار آدم چیزی بوده، پافشاری میکرده روی یه چیز.
بله.
یعنی با اینکه تئوریش
سماجت
دنبال این کلمه میگشتن. با اینکه تئوریش تایید شده بوده، در قسمت‌های پایانی عمرش دائما سعی میکرد اون رو رد کنه، گرچه تئوریش کار کرده بوده. این خیلی متواتره که یه روزی یه خانم رو تو خیابون میبینه.
بله.
میگه که
چقدر شما آشنایی. بله.
و اون خانم میگه بابا جان من همسرتم.
همسر شما. بله. خب چقدر جالبه که واقعا بشناسیم کسانی که در اطرافمون هستیم. البته آقای دکتر این رو اشاره کنیم که واقعا این تشخیصش به عهده من نوعی نیست.
نه.
اینجا باز کنید لطفا تشخیص رو از کجا باید دریافت کنیم که بتونیم صحه بذاریم و موثق باشه.
ببینید تشخیص رو تقریبا تو همه کشورها خیلی مشابهه. تو کشور ما قانون خیلی مشخصا بیان کرده سه گروه هم میتونن تشخیص رو رسمی رو بذارن.
بله.
روانپزشکان به خصوص در بزرگسالی.
بله.
در کودکی روانپزشکان، روانشناسان و نورولوژیست ها.
بله.
اینها تشخیص میتونن بذارن. اما اون چی که مهمه راجبش ما هم یه هم فکری کردیم، تمام این افراد هر کس که تشخیص میذاره باید پروانه داشته باشه، یعنی روانشناس به خودی خود یا روانپزشک به خودی خود مجوز تشخیص نداره مگر اینکه پروانه فعالیت بالینی داشته باشه. بنابراین و ما تو ایران اینو کم تبلیغ میکنیم خانم دکتر، یعنی اینی که مثلا اغلب مردم فکر میکنن اگه یه نفر مدرک دانشگاهی داشت، درجه پزشکی یا هر چیزی داشت، خود به خود میتونه وارد فعالیت بالینی بشه، در حالی که باید مجوز و پروانه داشته باشه. ما این رو باید خیلی راجبی صحبت بکنیم. بله.
بسیار عالی. پس آقای دکتر، حالا اگه واقعا من اینجا یه اشاره داشته باشیم به نقش ژنتیک در
جالب اوتیسم خفیف خیلی افزایش پیدا کرده، یکی دقت تشخیصه و یکی واقعیت زندگی اجتماعیه که از زندگی اجتماعی در واقع گروهی به زندگی اجتماعی فردگرایانه طی این حدود 70 سال جوامع بشری رفتن و خب این نشون میده که باز این مغزایی که باید در محیط‌های اجتماعی رشد می‌کردن دیگه این فرصت رو کمتر دارن. این روزا ما کمتر بازی دگدگ بازی یا هفت سنگ و خونه بازی رو میتونیم ببینیم که بچه‌ها در جمع بازی می‌کردن. عمدتاً بچه‌ها تو خونه‌ها با این لوازم دیجیتال کنار از یا محروم از موقعیت‌های اجتماعی و در نتیجه اگه یه آمادگی هم اونجا باشه خودشو به صورت بیماری ممکنه نشون بده و به صورت ضعف یا در مهارت‌های ارتباطی.
آقای دکتر یه جمع‌بندی داشته باشیم، قطعا زمان برنامه برای همچین موضوع خیلی اندکه، پرسش فراوونه. از روش‌های درمانی حالا فرمودید درمان نداره، میخوام یه مقداری هم از اون طرفم اون نگرش مثبت رو هم داشته باشیم، خیلی والدین نگران نباشن. درمان نه درمان دارویی، البته اشاره فرمودید.
بله بله.
راجع به سایر درمان‌ها اشاره بفرمایید بعد بپردازیم پیامک‌ها رو، من تون خدمتتون عرض کنم.
اتفاقا در نگاه‌های جدید درمان دارد اوتیسم.
بله.
به خصوص اینکه در این شروطو داره در سنین پایین شروع کنیم، یعنی منتظر تشخیص قطعی نباشیم.
بله.
ما میتونیم با دیدن اولین علائم که مشکوک به تشخیص میشیم.
بله.
میتونیم مداخلات رو شروع کنیم. دو، مداخله باید مداومت داشته باشه، یعنی هر تغییری در ساختار مغز محتاج اینه که شما شرایطی که فراهم میکنید مداومت داشته باشه،
استمرار داشته باشن.
بله. استمرار داشته باشه و این استمراره یکی دیگه از شاه کلیداست. و دوم، درمانی رو که انجام میدی جامعه باشه. جامعه باشه یعنی چی؟ یعنی همونطور که تا حالا بارها تو همین برنامه اشاره کردیم، بچه ضعف در مهارت‌های ارتباطی اجتماعی داره، ضعف در درک هیجانات داره و همه اینها. خب یه برنامه جامعه درمانی که حالا تو کشور ما ABA مد شده، تو بعضی از کشورهای دیگه
هیچه.
هیچه. نیازهای بچه رو می‌بینه. پس بنابراین این کافیه. یه درمان جامع مثل ABA یا تیچ کافیه، اما در کنارش اگه لازم شد میشه از اقدامات مکملم.
بله.
از جمله دارو درمانی استفاده.
نورو فیدبک چیه آقای دکتر؟
نورو فیدبک هیچ سندی وجود نداره که تایید قطعی داشته باشه که تاثیر داره روی
تبه سوزنی؟
این را هم من چیز سندی براش ندیدم که مطالعات دقیق علمی و بالینی شده باشه که تایید کرده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاسگزارم از عزیزانی که پیامک فرستادن و پرسشاشون رو من سعی کردم حتی امکان لابلای گفتگومون با آقای دکتر مطرح کنم. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام شد.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجاست، حتی چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
مژده به اهالی نصف جهان، سرای ایرانی داره میاد اصفهان با دست پر و پیشنهادات متنوع و جذاب. از عید قربان سرای ایرانی در شهر اصفهان یک خرید به صرفه رو برای شما از همیشه آسون تر میکنه. پس یادتون نره خرید تو عید قربان جذابه. از عید برید خرید.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
یه دختر پیدا کردم، منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار. که
آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
We'll be right back.
شنوندگان جان، صبحتون بخیر باشه و یادتون باشه که به این فکر نکنید که چه روزایی رو از دست دادید.